اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش، انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، امشب گلچینی از برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعاتم رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، جهان رنگ را به مدت 10 دقیقه میتوانید شنونده باشید. شبتان پر از آرامش، انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید. دوستان، در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعاتتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گلبرگ معرفت را خواهید شنید دوستان و بعد از آن زربان را تقدیمتان میکنیم. لاله های غریب را میتوانید شنونده باشید. بعد از آن هم ضیافت آسمانی تقدیمتان خواهد شد. صدای کتاب را هم می توانید شنونده باشید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیمتان خواهد شد.
اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. گلبرگ معرفت آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
گلبرگ
معرفت.
به نام دانای آشکار و نهان.
اهالی ایمان و معرفت سلام. تقوا به یاد داشتن خدا در همه حال است. تقوا یعنی حال دلت با یاد خدا خوب شود. تقوا یعنی تنها از خدا یاری بخواهی و تنها او را بخوانی. تقوا یعنی ناامیدی به دل راه ندهی و توکل به خدا کنی. آنان که پرهیزگارانند ایمانشان بدور از ریاست. آنان که پرهیزگارانند راست میگویند اگرچه به ضررشان باشد. تقوا و زهد دل را نورانی میکند، مسیر را روشن میکند و بهشت را نشانت میدهد. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند از آنچه که عقلش به آن نمی رسد و کوردلی و نادانی او را برطرف می سازد. با هم به صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان گوش می دهیم.
به نام خالق مهربانی ها و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و خانواده های محترم. امیدواریم در جمع با صفای عزیزانتان لحظاتی سرشار از سلامت و تندرستی و شادکامی را سپری کرده باشین. در خدمت شما دوستان هستیم با بحث تقوا. امیدواریم که خداوند توفیق عمل درست را به همه ما عنایت بفرماید. رعایت تقوا و حفظ شؤونات الهی برای هر فرد چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی باعث ارتقای درجه ایمان هر فرد میشه و باعث میشه انسان به لحاظ رشد و کمال انسانی و الهی به درجه قرب الهی نائل گردد. همچنین رعایت اصول تقوا در اجتماع نیز باعث آبادانی و احیای یک جامعه میشه و سبب رشد و سعادت جامعه انسانی خواهد شد. و اما دوستان، از جمله مواردی که خداوند به حفظ تقوا و رعایت آن امر کرده است، رعایت تقوا و نحوه پوشش و حفظ حجاب میباشد. خداوند در آیه 30 سوره نور زنان و مردان را بر رعایت حفظ حجاب و رعایت شؤونات اسلامی امر میکند. حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده و هر پوششی هم در اسلام به معنای حجاب نمیباشد. و آن پوششی در اسلام به معنای حجاب گفته میشه که دارای دو شاخصه باشه. اول به معنای پوشش بدن میباشه و دوم به معنای حرام بودن خودنمایی و نامحرم است و این دو در کنار یک دیگر معنای حجاب را کامل میکنند. اما دوستان، رعایت حفظ حجاب اسلامی و هدف و فلسفه حجاب در اسلام به خاطر قرب به خداوند است که به وسیله تزکیه نفس و تقوا به دست میآید و در واقع رعایت پوشش اسلامی برای زنان و مردان منافاتی با آزادی آنها ندارد و حجاب در واقع باعث مسئولیت می باشد و نه محدودیت. حجاب اسلامی باعث حفظ شخصیت زنان و مردان و جلوگیری از انحراف جوانان و ممانعت از گسترش فساد در جامعه اسلامی می شود. متاسفانه در زمان کنونی همه ما شاهد هستیم و به خاطر تبلیغات سوء دشمنان اسلام و گسترش شبکه های اینترنتی و فضای مجازی و آسیب هایی که این شبکه ها ممکن است بر روی افکار و عقاید قشر جوان ما وارد بکنند و همچنین ورود لباس هایی که مغایر با فرهنگ های اصیل اسلامی و وطنی ما می باشند، باعث شده است که عده جوان های ما به این نوع لباس ها گرایش پیدا بکنند و معمولا این نوع لباس ها نه تنها باعث حفظ حجاب اسلامی نمی شوند بلکه باعث بروز بسیاری از مفاسد اجتماعی می شود و سوی ورود این نوع لباس ها در فضای کسب و کار کارگران و تولید کنندگان داخلی اختلال به وجود می آورند و زمینه بیکاری جوانان و معضلات اجتماعی را به وجود خواهد آورد. بنابراین می بینیم حفظ تقوای الهی و حفظ حجاب اسلامی نه تنها باعث کمال الهی و انسانی می شود بلکه در سلامت افراد یک جامعه و پیشرفت اقتصادی نیز مؤثر می باشد. خدا نگهدار.
از همراهیتان سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، برنامه ضربان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیرید شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان. امیدوار هستیم که در این برنامه ها بتانیم در ماه مبارک رمضان مباحث و نکات بسیار مفید و ارزشمند صحی و در حوزه سلامت خدمتتان تقدیم بکنیم. عزیزان شنونده، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و اگر یادتان باشد در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن و اثرات روزه گرفتن روی این مریضی صحبت مفصل شد. راجع به علامت ها و نشانه های این مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت شد. در زمینه اقدامات وقایوی و معالجوی هم گفتگوی مناسبی صورت گرفت و اگر یادتان باشه در مورد مشکل قبضیت یا یبوست هم به نکات مهمی اشاره شد. امیدوار هستیم که این بحثا مورد توجهتان قرار گرفته باشه و شما همچنان با ما همراه باشید. پیش از اینکه صحبت‌های را با دکتر صاحب جناب آقای نیکپور شروع بکنیم، لطف کنین آدرس‌های ارتباط با برنامه را یادداشت بکنین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب نیکپور، سلام و احترام ما را بپذیرین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر میکنم از اینکه بازم فرصت دادین و در این ایام روزه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز مفصلا راجع به دو مشکل هاضمه، یعنی ریفلکس و ترش کردن، و همینطور مختصرا و کوتاه راجع به یبوست یا قبضیت صحبت کردیم که در این ایام روزداری چه کارهایی باید بکنن تا مشکلشان رفع شده و تشدید نشود. یکی از مشکلات هاضمه و گوارش مشکل آروغ زدن است، یا امو خارج شدن باد میده یا هوای میده از دهان. بعضی های مشکل دارن و میگن که در ماه روزه بعد از افطار و همینطور بعد از سحری خوردن اینمی آروغ زدنشان زیاد میشه. اولا علت آروغ زدن چیسته و چی کار باید بکنن که اینمی آروغ زدن کم شوه و تا حدودی کنترل شوه؟
خب آروغ زدن دلیل اصلیش بلع هواست. حالا خب غذا وارد معده میشه، بعد دوباره این ببخشید همراه با غذا هوای زیادی وارد معده میشه، بعد معده به عنوان مکانیزم دفاعش دوباره اینو باید پس بفرسته که میشه آروغ.
بله.
و ما باید بگیم خدا را شکر که معده این مکانیزم دفاعی را داره. اگر این مکانیزم دفاعی وجود نداشت که من حالا بخوام اغراق حرف بزنم میگم مثلا آدم منفجر میشد دیگه، هوای زیادی توی دستا بارش باشه و فشار زیادی وارد بکنه. بنابراین ما باید کاری کنیم که این بلع هوا کم بشه. حالا واقعا شایع ترین علت بلع هوا در دنیا استرس هاست.
بله.
یعنی یه فردی استرس داره، ناخودآگاه هوای زیادی را میبلعه به دلیل استرسش. خب بعد این هوای زیادی را معده لطف میکنه، دوباره پس میفرسته که ما دچار مشکلات بعدی نشیم. یا یه مسئله دیگه، حالا غیر از اون استرس ها، خود نوع غذا خوردن هاست که تو این ماه هم ممکنه حالا مسئله رخ بده. افراد تونتون غذا بخورن. خب این که افراد تونتون، وقتی که فردی با عجله و تونتون غذا میخوره، همراه با این غذا مقادیر زیادی هم ناخودآگاه هوا میره داخل.
بله.
خب بعدم این هوای زیادی وارد معده خودش به صورت آروغ دوباره معده پس میفرسته. بنابراین اگه بخوایم خوب بشیم باید اون استرس های زمینه ایمون را اصلاح کنیم، نحوه غذا خوردن اصلاح کنیم و این کمک میکنه به بهبود آروغ.
البته یادآور شوم که شنوندگان عزیز، اصطلاح تند غذا خوردنی که دکتر صاحب به کار بردن به معنای زود زود و سریع غذا خوردن است. ای که ما با عجله و زود غذا بخوریم که متاسفانه بعضیام این عادت غیر صحی را دارن، مخصوصا در ماه روزه و موقع افطار که تقریبا اگر نگاه بکنیم اینمی مسئله رعایت نمیشه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات و موضوعات دیگی که برای مشکلات میده و اثناشر مطرح میشه، موضوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر پیلوریست که خب مشخص شده بسیاری از مشکلات جهاز هاضمه و معده تقریبا به خاطر اینمی میکروب میتونه باشه. این میکروب در بسیاری از بیماران هم شناسایی شده و در صورتی که مریضی ایجاد کرده باشه باید درمان و معالجه شود. حالا بعضی از افراد به بهانه ای که دواهای گیاهی یا سنتی یا به اصطلاح ما یونانی بهتر است، عارضه نداره برای این مریضی ها، اینا میرن سراغ دواهای گیاهی و سنتی تا مریضیشان معالجه شود. سوال ایست که میگن ما دوای شیمیایی و صنعتی را نمیتونیم مصرف کنیم، کپسول نمیتونیم بخوریم و میرن سراغ دوای گیاهی. نظرتان راجع به این مسئله چیست؟ آیا عفونت علامت دار شده با میکروب هلیکوباکتر پیلوری که معده را مشکل ساز میسازه میتونه با دواهای گیاهی درمان و معالجه شود؟
اولا من تاکید کنم که ما اصلا داروی گیاهی برای درمان هلیکوباکتر پیلوری اصلا نداریم.
بله.
به علاوه برای خود ترمیم زخم هم ما اصلا داروی گیاهی نداریم. یعنی متأسفانه ما الان توی این وارد، یعنی تو قرن 21 هنوز از این حرفا میشنویم. خب داروی گیاهی، یعنی مریض میاد پیش ما که داروهای اصلی و علمی و کم عارضه را قطع کرده، رفته دنبال درمانهای عجیب غریبی که اسمش گذاشته درمانهای گیاهی و طب سنتی و غیره و غیره، که اصلا من تاکید کنم این حرفا اصلا درست نیست و در هیچ مطالعه اثرش مشخص نیست. از داروهای قدیم اگه من بخوام یه دارو نام ببرم، از زمان بوعلی سینا شیرین بیانه.
بله.
اینه مثلا بیمار ما مثلا ممکن بعضن میاد اوموپرازول ما را قطع کرده میری شیر میان میخوره. من همینجا اعلام میکنم که داروی مثل اوموپرازول مانان مثال 100 برابر شیر میان مؤثر در ترمیم زخم و حداقل عوارضش 1/100 عوارض شیرین بیانه. یه داروی مثل شیرین بیان خوب در زمان بوعلی سینا خود داروی خیلی خوبی بوده و اینکه ما هیچ دارویی که بخواد زخمای ما را ترمیم بده اصلا اون زمان وجود نداشته، ولی وقتی علم پیشرفت کرده و اینقدر داروهای خوب و کم عارضه را ساخته اصلا هیچ جایی برای مصرف واقعا شیرین بیان با توجه به عوارضش و اثر کمش در مقایسه با این داروها وجود نداره. یه مسئله دیگه راجع به کپسول ها. خب من کلا خیلی وقتا خامدوشون متوجه این موضوع نمیشن که آدم نتونه کپسول بخوره. چطور میشه آدم لقمه های بزرگ مواد غذایی را بخوره ولی کپسول نتونه بخوره؟ یعنی یه از نظر علمی و فیزیولوژی عمل بل اصلا قابل توجیه نیست.
بله.
حالا من اینو من قبول دارم که ببین الان بخوام یه کپسول مثلا آموکسیسیلین الان همینجور به طور عادی قورت بدم اصلا مناسب نیست و کار درستی هم نیست، ولی من این کپسول مثلا آموکسیسیلین را که اتفاقا یکی از کپسولایی است که مثلا تو درمان هلیکوباکتر هم کاربرد داره، من با مقدار آب یعنی آب بخورم همراهش که و این کپسول به راحتی مسیر مری را طی کنه و بره پایین. حالا خود داروهای هلیکوباکتر چند تایشو قرص دارن اصلا، مثلا قرص مترونیدازول قرصه، کلاریترومایسین فراورده قرصی داره، الزاما داروهای هلیکوباکتر همش به صورت کپسول نیست. هلیکوباکتر خود به خود هیچگاه خوب نمیشه مگر آنتیبیوتیک استفاده بشه. اما زخمها را اگر هیچ کاریشون هم نداشته باشیم در بعضی از افراد خوششانس میتونه ترمیم بشه، علائم از بین بره. حالا یا ترمیم به صورت کامله که به طور خود به خودی که این میشه دیگه خیلی آدمایی که خوششانسن.
بله.
وقتی که زخم ها به طور خود به خودی هم ترمیم پیدا میکنن یه سری عوارضی به جا میذارن که ما این عوارض مثلا تو اندوسکوپی میبینیم، من جمله یعنی تغییر شکل هایی که در اون محل زخم ایجاد میشه و میتونه مسیر خروجی معده را مثلا تو زخم های اثنا عشر ببند، ولی خود هلیکوباکتر خود به خود از بین نمیره.
یکی از مشکلات دیگه البته مربوط به بحث ریفلاکس یا ترش کردن و برگشت امو اسید و تیزاب معده به داخل لوله میری، میگن که اینمی تارهای صوتی ما یا امو ساختمان هایی که توسط او صدای ما تولید میشه، این ریفلاکس و ترش کردن آسیب میزنه به تارهای صوتی. آیا این واقعا میتونه تارهای صوتی ما را از کار بندازه و از بین ببره، یا نه فقط میتونه باعث ورم یا آماس اینمی تارهای صوتی شوه؟
خب ما چیزی به نام از بین رفتن تار صوتی نداریم، ولی ریفلاکس اسید میتونه منجر به تورم تارهای صوتی بشه و به دلیل اون تورمی که در تارهای صوتی ایجاد میکنه میتونه که صدای آدم دچار گری بشه و خب وقتی که درمان بشه، البته در این گونه موارد لازمه دارو با دوز بالا استفاده بشه و اونم با مدت طولانی، تونه دوباره اون تورم میخوابه و مشکلات یعنی مسئله تارهای صوتی دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا راجب گوشی راجب ریفلاکس بخره در یک سری از مطالعات که همه هم تاییدش نمیکنن، مطالعاتی است که ریفلاکس اسید میتونه جز دلایل التهاب گوش باشه.
بله.
بنابراین تو بعضی مطالعات چنین چیزی ذکر شده، ولی خب راجع به ریفلاکس و تارهای صوتی اینو مطمئنیم، همه مطالعات صحه گذاشتن بر این نظر، ولی راجع به گوش هم اتهاماتی فعلا وجود داره.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت میکنیم و با اتاق فرمان سر میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب عزیزان شنونده، از اینکه همچنان شنونده برنامه سی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین بسیار تشکر و سپاس. در بخش اول برنامه امروز اگر توجه کرده باشین، دکتر صاحب شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش در ادامه جلسه قبل خود به بعضی از مشکلات دیگی هاضمه پرداختند و شرایط افرادی با این بیماران را در ماه مبارک رمضان بیان کردند. در مورد مشکل آروغ زدن، علتهای اینمی آروغ زدن، راههای جلوگیری و کنترلش به خصوص در ماه مبارک رمضان صحبت شد. در زمینه باورهایی که نسبت به دواهای گیاهی و سنتی که بعضی ها داروهای طبی خود قطع میکنن و برای مشکلشان مثل عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری در معده سراغ دواهای گیاهی میرن و معالجه طبی خود اعلام میکنن مفصل گفتگو شد. خطر ترش کردن و رفلاکس برای تارهای صوتی و گوش ها هم بیان شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. در ادامه بحث باید بگویم که یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه مسئله مصرف و استفاده از غذای مثل آش است. آش یا آش رشته که در ایران و افغانستان مخصوصاً در ماه رمضان و ایام روزه موقع افطار کردن زیاد استفاده میشه. ایرا میخواییم از دکتر صاحب بپرسیم که از نظر اینا آش آیا برای افطار کردن یا غذای مناسب هست یا نه؟
نه آش رشته، ببین ما میتونیم هر غذایی را بخوریم اما به شرطی که تعادل درش رعایت بشه. بنابراین در افطارم آش رشته به مقدار کم اصلا هیچ اشکالی نداره و کمک میکنه به بهبود کارکرد دستگاه گوارش. کلا افطار در ابتدا بهتره با مثلا با یه آب ولرم، مثلا چای کم رنگ با اینا شروع کنیم، خب خیلی بهتر.
خب دکتر صاحب، حالی که از آش موقع افطار کردن گفتیم، یکی از چیزا و خوراکی دیگی که در ماه رمضان به خصوص در ایران و همینطور در پاکستان و تا حدودی در افغانستان معمول است، مصرف شیرینیجات و شیرینی های مخصوص است، مثل جلبی و میتایی که در ایران به او زلوبیا و بامیه میگن، و بعض شیرینجات خاصی دیگه مثل خمیری سندل، شیرپیره و دیگه شیرینی های چرب و سرخ شده در روغن و بسیار شیرین. آیا مصرف اینمی شیرینجات در سر سفره و موقع افطار از نظر صحی و سلامتی درست است؟ حتی بعضی ها تبلیغ میکنن که جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه و دیگه محصولات چرب و شیرین برای معده و رفلاکس و ترش کردن مفیدم هست و اینا معتقد هستن که شیرینیجات خوبم هست، در حالی که بسیاری از کارشناس ها و متخصصین معتقد هستن که این قسم شیرینیجات به دلیل امروغن خاصی که مصرف میشه برایشان و شیرینی زیادی که دارن این مشکلات معده را، رفلکس را، ترش کردن و مشکلات گوارش و هاضمه را بدتر میکنه، مشکلات بدتر میسازه. در این رابطه نظرتان بفرمایید.
بله، منم موافق هستم که واقعا هم به دلیل محتویات شیرینی زیاد و هم چربی زیاد روغنی که درش استفاده میشه باعث میشه که اون دریچه‌ای که گفتیم شل بشه و عملا رفلاکس را تشدید میکنه.
تشکر آقای دکتر از توضیحات مفید و مختصر و کوتاه شما. به عنوان آخرین سوال، بعضن در بعض جاها و بعض نوشته ها در فضای مجازی گاهی راجب مریضی ها و دواها اطلاعاتی داده میشه، از جمله راجب داروهای بسیار مفید و مؤثر برای معده مثل اومپرازول یا پنتوپرازول و دیگه دواهای عظمی خانواده دوا و دارویی. گفته میشه که مصرف طولانی مدت اینمی دواها ممکنه آلزایمر یا فراموشی به وجود بیاره و همه تو چیزهای دیگی. نظر شما در مورد اینطور یک معلومات ها و قضاوت ها چیست؟ چون اینا باعث میشه که بیماران و مریض ها با همین یک خبر ممکنه معالجه و مصرف دوای خود قطع کنن. در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار تشکر.
کلن خانواده اومپرازول که پنتوپرازول، خب ببین در علم مثلا ما وقتی میخوایم یه نظریه رو بدیم باید مطالعات مختلفی انجام بشه، بعد این مطالعات مختلف کنار هم میذارن اونایی که نویسندگان کتاب هایی هستن، ببینن اصلا این مطالعه که انجام شده از نظر اصول مطالعه آیا اصلا درست بوده نحوه مطالعه، بعد چند مطالعه را میذارن رو هم و تعداد مطالعه وقتی که ارزشمند میشه، تعداد کیسایی که تو مطالعه است، بعد روی اون یه نتیجه گیری میکنن که بعد چه کار بکنیم. بعضی وقتا هم نتیجه گیری مطالعات اینه که مثلا یه کاری که قبلا انجام میدادیم مثلا درست نبوده، یا بالعکسش یه کاری را که میگفتیم کاربردی نداره مثلا مؤثر اون مطالعات قبلی اشکال داشتن.
بله،
حالا راجع منظورم بر اینه که راجع به خانواده اومپرازول مطالعاتی، مثلا این مطالعه بیرون اومده که ممکنه در ایجاد آلزایمر مثلا دخیل باشه، ولی الان این مطالعه الان مطالعه نیست که ما تمام دانسته هامون را همه را بخوایم حذف کنیم و بعد بگیم که به خاطر این مطالعه‌ای که اومده بیرون من دیگه یه دارویم که خیلی خوب بوده و مؤثر بوده برای یه مشکلی این دارو را الان حذف کنیم. بنابراین به علاوه اگر یه دارویی هم قرار ایجادی عارضه کنه، دلیل نمیشه که در همه افراد این عارضه را ایجاد کنه.
بله،
و به علاوه ما ممکنه خیلی وقتا میدونیم این دارو فلان عارضه را داره، ولی وقتی یه دارویی را توی مبحث پزشکی میدیم میگیم که اگر اون مشکل را حل نکنیم چه عوارضی داره، اگه دارو بدیم چه عوارضی داره. اینا رو در وقتی در دو تا کفه ترازو کنار هم قرار میدیم نتیجه گیری میکنیم که میصرفه که ایشون مثلا دارو بخوره. بنابراین حتی اگر ثابت هم بشه، من میخوام بگم که پنتوپرازول در ایجاد آلزایمر مثلا دخیله، اولا که میگم هنوز ثابت نشده، حتی اینم بپذیریم. به عنوان مثال وقتی یک کسی که رفلاکس اسید داره، یکی از مسائلی که ما مثلا پنتوپرازول میدیم، این رفلاکس اصلاح نشده باعث میشه که فرد کیفیت زندگیش مختل بشه، مری تنگ بشه، منجر به سرطان مری بشه، و وقتی که این داروها را میخوره از این مشکلات جلوگیری میشه. بنابراین بازم میگیم شما این داروها را بخور.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس. یک نکته که امروز در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم در رابطه با عزیزانی هست که دچار بیماری دیابت یا بالا بودن قند خون هستن و به خاطر این بیماری دارو مصرف میکنند. بالا بودن قند خون خودش باعث عوارض میشه، در نتیجه کنترل قند خون باعث میشه که جلوی عوارض گرفته بشه. این تصور بسیار صحیح است. هرچی ما بتونیم قند رو دقیق تر کنترل کنیم جلوی ایجاد عوارض رو میگیریم. ولی یادمون باشه اکثر عوارض بالا بودن قند معمولا به صورت طولانی مدت خودشون رو نشون میدن و بالا بودن قند خون عوارض سریع الاثر زیادی نداره. ولی از اون طرف افتادن قند خون و پایین بودن قند خون عوارض بسیار بسیار بالایی داره. افت قند خون معمولا در ابتدا خودش رو به شکل احساس ضعف، احساس تعریق، احساس سرگیجه، سیاهی رفتن چشم به صورت خودش رو نشون میده، ممکنه همراه با تپش قلب باشه، احساس بیقراری شخص بکنه و بعد از یه مدتی یواش یواش باعث کاهش سطح هوشیاری شخص، حتی به کما رفتن بیمار و بروز تشنج میشه. پس در مرحله اول توصیه به تمام کسانی که دارو برای بالا بودن قند خون مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای به شکل قرص مصرف میکنن، چه کسانی که داروهای مثل انسولین به شکل تزریقی مصرف میکنن، در صورت بروز علائم، در صورت احساس بیحالی و ضعف، در صورت کاهش هوشیاری شخص، اولین قدم استفاده از مواد قندیه. توصیه ما بر اینه که اگر که شخص هوشیار در حدی هست که میتونه بخوره، یک مایعات شیرین که با قندهای شیرین به اصطلاح درست شده، مثل یک آبقند، مثل عسل، به شخص داده بشه که شخص مصرف بکنه و این قند کنترل بشه. در مرحله بعد در صورتی که شخص خیلی هوشیارش افتاده و امکان دادن قند به شکل خوراکی وجود نداره، از اونجایی که قند حتی در مخاط دهان هم جذب میشه، باز یک توصیه که وجود داره یه مقدار کمی عسل رو داخل دهان بیمار بذاریم، در اطراف به اصطلاح گونه‌های بیمار در داخل دهن این عسل رو بمالیم تا عسل به تدریج جذب بشه و بتونه قند خون رو کنترل بکنه و بعد از اون با اورژانس پیش بیمارست تماس بگیریم و در صورتی که امکانش رو داریم به مراکز درمانی برسونیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید و امید که تا پایان با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. آیا کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرده توانایی آن را ندارد تا مثل چیزهایی را که آفریده دوباره خلق کند؟ آری، قطعا می تواند، زیرا او آفریننده داناست. بدانید که وقتی ارادهش بر چیزی واقع شود به آن می گوید موجود شو، بیدرنگ موجود می شود. پس منزه است خدایی که حکومت و فرمانروایی مطلق هر چیز به دست توانای اوست و بیشک همه تان به سوی او باز خواهید گشت.
الهی ای کام کاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای کارگزاری که جان بندگان در صدف تقدیر توست، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای حکیمی که روندگان تو را از بلای تو گریز نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست. نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
من بنده روسیاهم، این کوه جرم و گناهم، این ناله و اشک و آهم، تو سخن دارم امشب یا رب یا رب یا رب.
پروردگار عالم بی نهایت کمالات داره، بی نهایت داره، یعنی چقدر؟ یعنی اندازه نداره، بی نهایت قدرت، بی نهایت رحمت و مهربانی، بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت، همش بی نهایت در بی نهایت. خب یه همچین خدای پشت منه، یه همچین خدای من رها نمیکنه، من بنبست پیدا میکنم. خدا که بنبست پیدا نمیکنه که، گره تو کار من میفته، تو کار خدا که نمیفته، خدا بازش میکنه. یه همچین کسی همیشه نشاط داره، هیچ موقع بنبست نداره، هیچ موقع ناامیدی نداره، هیچ موقع ناامیدی نداره. در روایت هستش، ظاهرن از پیغمبر اکرم هست، حسن الظن بالله راحت القلب و سلامت الدین. کسی که حسن الظن به خدا داشته باشه آرامش داره، آرامش قلبی داره و سلامت الدین و دینش سالمه.
در این لحظه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. دو تا برنامه پخش شده در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی. این سومین برنامه و آخرین برنامه است که با معرفی شهید سید مهدی اکرمی میپردازیم. شهیدی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در بانه در غرب ایران به شهادت میرسه و در شهر مشهد مقدس در بهشت رضا به خاک سپرده میشه. همین ابتدای برنامه ما دعوت میکنم که خلاصه ای را بشنوید از دو برنامه گذشته‌ای که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپوله، منطقه مرکزی بلخاب قریه مغزار. متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و از کنم معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمی تقریبا در سطح ابتدایی بود در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه‌ای یک دو درس گفته میشد بود همون زمان ها، درس های ابتدایی حوزه درس گفته میشد. همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
خیلی نسبت به ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. میگفتن که نماز رو سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود. و
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الان هم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت‌های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود. بنا به توصیه پدرش، سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید. مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر در گذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره بر می گردد به ایران. باز هم بر می گردد به شیروان برای تحصیل علم.
خب خلاصه 2 برنامه گذشته را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. مروری بود از تولد این شهید بزرگوار تا زمانی که هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در مدرسه آیت الله حکیم در شیروان مشغول به تحصیل میشه، پدرشان فوت میکنه، برمیگردن افغانستان و مجددن میان ایران و مجددن در شیروان در مدرسه آیت الله حکیم در حوزه علمیه آیت الله حکیم مشغول به تحصیل علوم دینی میشه. اما سال 1365 هجری خورشیدی هست، جنگ در اوج خودش هست، دفاع مقدس یا جنگ تحمیلی که رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده در اوج خودش هست و عملیات های مهمی در سال 65 هست. فرمانی از طرف حضرت امام صادر میشه که جوانا جبهه ها را پر بکنن و همین سال هست که خیلی ها از طریق بسیج به جبهه ها میرن، از جمله طلبه های حوزه های علمیه در همون سال 65 از طریق بسیج وارد جبهه ها میشن و بنابرد جبهه های حق علیه باطل میپیوندن. یکی از کسایی که داوطلب حضور در جبهه ها میشه به خاطر فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، سید مهدی اکرمی هست. دعوت میکنم که بخشی از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوی در ارتباط با اعزام شهید سید مهدی اکرمی به جبهه.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود.